رفتم مغازه صابون مراقه بگیرم، بعد یارو اومدم بیرون گفت خاک تو سرت، ببین پولم خرج نمی‌کنه. من تو آدمی که 25000 تومان در روز خرج خودش می‌کنه برای مردنش، حاضر نیست داغ بخره یا دوغ بخره یا گلنار بخره. اون قسمتی که قیمت گذاری کردی هیچ ایرادی نداره. مشکل ما وقتی که می‌خوایم یه لباس رو به تن همه بپوشونیم.
این وریه
می‌خوام قسمت صابونش خوزف بشه. مشکل ما اینه که می‌خوایم یه لباس رو به تن همه بپوشونیم و این اشتباهه. توی بازار انواع و اقسام سلیقه‌ها هست. شما کتاب بازاریابی بخونید، درباره محصول 10 11 مدل قیمت گذاری داریم. درباره خدمت عملا میگن بی‌نهایته. چون تو خدمت خیلی مفاهیم میاد، ارزش برند میاد، ارزش ذهنی میاد، قیمت مثلا برند میاد روش و همه موارد هم اضافه میشه. برام اینکه محاسبهش خیلی سخت میشه. خدماتی از نوع بازاریابی محتوا یا سئو خدمت هست، سرویس هست. و سرویس رو به این راحتی نمیشه پلان داد، برنامه داد. ولی واقعیت اینه که یه تعدادی از مشتری‌های ما دوست دارن که با یه همچین ادبیاتی باشون صحبت بشه و اگر این رو ندی اشتباه. یه قسمتی از بازار باید اینو تولید کنه و باید این خدمت رو بده برای اون قسمتی که اینو دوست داره، مثل من که صابون مراقه دوست دارم. آیا اشتباهه؟ به کسی چه؟ من احساس میکنم به اون خاطرات کودکی برمیگردم، احساس میکنم به اون حمومای قدیمی برمیگردم، احساس میکنم عطر رو بو برام لذت بخشه، یادم میفته مثلا چه میدونم با فامیلامون دسته جمعی میرفتیم عمومی. حالا شما سنتون نمیرسید نمیدونید چجوری بود، ولی گروهان جمع میشدن سر هفته کل فامیل. میدونی این خاطراته که من اون پول رو میدم. یه وقتایی یه اینو دوست دارم، باید همین رو بهشون بدی. اینطوری غلطه که فکر کنیم این غلطه. مثلا بعد از سالها الان من امروز به یه جایی رسیدم، میام نفر ساعتی کار میکنم. سیستم هم اینطوریه، میگم آقا نفر ساعتی سه اشل دارم، اشل 1 2 3 تو مدل مدیریتی قسمت مشاوره مثلا میگم ساعتی 100000 تومان میگیریم، توی مدل مثلا دیزاین و کریتیویتی 80000 تومان، تو مدل اجرا مثل گذاشتن و سئو کردن و بکلینک و اینا ساعتی 50 میگیریم. بعدم میگم آقا باید اعتماد کنیم، من بهت میگم 100 ساعت کار کردم سر ما 500000 تومان تخم بیا تمامه، اگر اعتماد نداری برو بیرون. درست شد؟ ولی امروز میتونم این کارو بکنم. 15 سال پیش همین مدل داشتم، با همین مدل کار کردم، با همین مدل اعتماد 50 نفر کسب کردم که امروز اون 50 نفر برن به 50 نفر دیگه به این میشه اعتماد کرد. و حالا که مدل جدید دادم یه عده‌ای به اندازه کافی دارم که بتونن به مدل من اعتماد کنن. یه دونه مدل جواب نمیده حتی برای یه نفر، این در طول زمان تغییر میکنه. به خاطر همین می‌خواستم بگم شما که دارید الان قیمت دارید حواستون باشه، یه پیرنو به تن همه نمیشه پوشون. تیپ‌های مختلف داریم، سگمنت‌های مختلف داریم، تقاضاهای مختلف داریم. اما چیزی که مهمه همونجا میگه گفتی گزارش دهی نداریم. اصل ماجرا اینه که گزارشه و اون گزارش اعتبار میده به قیمت دهی ما. اگر من گزارش مناسب و متناسبی ندم از کاری که انجام دادم و نتونم مشتری خودم رو قانع کنم که بابت این پولی که داد این کار رو انجام دادم و نتونه باور کنه که این کار رو انجام شده، هر چقدر هم کم یا زیاد احساس کنه سرش کلا رفته. اما اگه گزارش خوبی بدم و قانعش کنم که این کار رو انجام دادم و این تناسب داره با پولی که دادی، هر چقدر اضافه گرفته باشیم بازم قانع میشه. وب سیما یکی از کسانی که این کارو خوب بلده و آدما رو قانع میکنه که این کاری کردم، حتی اگر نکرده باشه راضی باشن. مهمونشون هم از این نمیتونیم چیزی بگیم. خب بریم سر صحبت خودم. این قیمت گذاری کی بود گفت میخوام قیمت گذاری در بیارم؟ خیلی کار سخته، من نمیتونم به جان خودم. مدل تیغی رو میدونی چیه؟ تیغی هر چقدر تیغت میبره، یکی از مدل‌های بسیار کاربردی در بازار ایران. بستگی داره که تیغت چقدر مو. آره، یکی از مدل‌های مؤثر و کاربردی تیغیه. مثلا شما میری با بانک سامان یا همراه اول صحبت می‌کنی، اگر کم بدی اصلا قبولت نمی‌کنن، چون اون یارو بودجه داره باید خرج کنه. اگه بگی 5 میلیون می‌ذارنت بیرون، حتی اگر عالی انجام بدی. اگه بگی 300 میلیون میگه ها خوبه، 10% این بودجه هر چی خدا رو شکر. بعد گزارش چی میگه؟ آها نمونه گزارش، اینو میتونم به هیئت مدیره بدم، تمام شد، همون کار رو انجام میدی. ولی با 300 میلیون. مدل تیغی هم یکی از مدل‌های بسیار کاربردیه تو جاهایی که پول خوبی توش انجام میشه. یه وقتا میبینی این طرف خیلی خود ضعیف معیفه، ولی آشنا و رابطه و دوست و آشنا زیاد داره. یه وقتا تیغو کمتر میبونی، یه خورده کنتر میبونی، یه خورده چاکشو کمتر میبونی. این هم مدل قیمت‌گذاری کاربردی ایرانی مبتنی بر بازار ایران. آره، برای یه سری مشتری پلان میخوان. فرهنگ رو تنهایی نمیسازیم، با کار صنفی میسازیم. من الان مثلا 2 سال پیش اومدم گفتم آقا تا حالا هر چی تنها کار کردم ولش کن، بریم با صنف کار کنیم، صدامون بلند بشه. درست میگی، فرهنگ میشه، ولی وقتی که یه صنف درست بشه یا همه تحت یه پرچم بیان داد بزنن و همه یه کار انجام بدن. مثلا منو کی یاد گرفتم؟ وقتی شما معاون اطلاع رسانی نباشه کتاب، متوجه شدم که آقا تو قیافه ظاهر میبینید قلمچی با گاج دارن همدیگه رو با کاردی میکنن، خونو همدیگه رو میریزن، با خیلی سر، با خوشخوان، با نمیدونم مبتکران، اما میرن دور یه میز میشینن، قرار میذارن صفحه زیر 25 تومن نزنن، تمامه قیمت روی کتابو تعیین میکنن، میان بیرون بازاریابیشون انجام میدن، ولی قیمت گذاریش رو با همدیگه اوکی میکنن. آقا به پخشی بیشتر از 6 ماه چک نمیدیم، میرن اونجا میگن پخشی فلان چکای منو نقد نکرد، پاس نکرد، دیگه بهش کتاب نمیدن. میدونی این کار صنفیه، پخشی جرئت نمیکنه با اینا زیر رو بکشه. ما الان کار صنفی کردیم، من خیلی برام عجیب بود این همه آدم جمع شدن اجازه بکن، معمولا دور هم دیگه جمع نمیشن. هر وقت یاد گرفتیم کار صنفی بکنیم و یه صدا داشته باشیم، آره اون موقع میریم فرهنگ میسازیم، اون موقع قواعد تعیین میکنیم. مثلا ما الان کمیسیون وب رو انداختیم، داریم توی حوزه همین قراردادهای طراحی سایت داریم کار میکنیم که آقا قرارداد طراحی سایت باید چه مواردی داشته باشه، چه گزینه‌هایی لحاظ بشه. مثلا ما مدل پیشنهادیمون اینه توی طراحی وبسایت، چه جوریه که شما میرین نظام مهندسی خونه که نساخته کسی اینجا به جز شما، آره اول میری زمین رو میگیری میخری و اینا سند و مند، بعد میری شهرداری مفاصل حساب و غیره و مالیات و بیمه، بعد میری یه دونه میری یه شرکت دیزاین طراحی و معماری و اینا رو انجام میده، بعد میری نظام مهندسی میگه آقا میخوام اینو بسازم، پیمانکار باید معرفی کنی به علاوه ناظر، درسته دیگه، هم پیمانکار هم ناظر. تو خونه نمیتونی بدون ناظر بسازی، چه جوری که قرارداد وب رو بدون ناظر ما اجرا میکنی؟ میدونی چی میخوام بگم؟ الان ما داریم روی این مدل کار میکنیم که آقا قرارداد طراحی سازی یه قرارداد دارد، یک شرکت هم باید بیاد نظارت بکنه که حسن انجام کار. معمولا مشکل وقتی پیش میاد که دو طرف حتی یه وقتی حرف هم دیگر نفهمیدن، قرارداد برای هم دیگه ترجمه نکردن. الان ما داریم روی این کار میکنیم، حالا بعدا باید مثلا روی سئو هم این کارو انجام بدیم، ولی اینو ولش کنیم بریم سراغ هم قرارداد سئو. قرارداد سئو کیا قرارداد سئو بستن؟ همین جا بچه جوری میگن همه ما سئو کار میکنیم، من شما سئو کار نمیکنید بریم بعد. خیلی خب، قرارداد چند تا بند داره؟ معمولا چند تا بند اساسی داره؟ چی هست قرارداد سئو؟ کی بود؟ نه از اول بگید دیگه، اولیش موضوعه، با نام و یاد خدا، با حول و قوه الهی، با عنایت به عنایات پروردگار، این جانبان امضا کنندگان طرفین اول و دوم با این مشخصات اقدام به عقد این قرارداد می نمایند با موضوع مشخص و غیره و غیره، با موضوع کلی. میشه اولی. دومی چیه؟ نه دومی چیه دیگه است؟ زمان. معمولا یا زمان یا قیمت دوم میاد. آره زمان و مدت. آقا این قرارداد از این تاریخ امضا میشه و از این تاریخ باید انجام بشه و غیره. سومی پرداخته. آقا در پرداخت ها با این مشخصات طبق این چک یا این نقدی و و و غیره اینا مشخص میشه. بعد به تعهد طرفین، معمولا تعهد طرف اول، تعهد طرف دوم. طرف اول معمولا شرکت طرف رو قرار میدن، مگه کسی قرارداد ببنده اشتباه خوش طرف اول گفتن در عرف قانونی اشتباه کرده، درستش اینه همینجوری کارفرما میشه طرف اول. حالا من میام طرف اول کارفرماست، ایشون کارفرماست، من مجریم، میام تعهدات کارفرما رو مشخص کنم. چند نفر از شما تعهد کارفرما تعیین کردید تو قرارداد سئوتون؟ تعهدات کارفرما رو نوشتید؟ 20 بند 25 بند تعهد کارفرما داریم حداقل، از تولید محتوا، ارائه کردن محتوا، اونجایی که نمیتونیم مقاله بنویسیم باید مصاحبه به ما بده، عکس باید به ما بده، یا عکس را بدهد یا اجازه عکاسی بدهد و بعد اینا حساب بشه. بین 20 تا 25 تا تعهد کارفرماست. چند نفر از شما 20 تا حالا تعهد کارفرما نوشتید؟ پس بیارید بالا لطفا سه بار، یکی دو تا، نه 20، واقعا 20 تا حد. خیلی تعهد داره برای سئو کارفرما، خیلی باید تعهد بده، مشخص کردن رقبا مجاز بنده توه. خود اسکروچه، خود اسکروچه. پس یه بند تعهدات کارفرما، بعد میرسه قسمت اصلی تعهدات طرف دوم یا مجری. تعهدات مجری چقدره؟ چی هست تو سئو؟ آره یه زمانی من سال مثلا 81-80 ما سئو میکنیم برای یاهو، اون موقع هنوز گوگل مود نبود، یاهو. مثلا بند تعهد مجری، مجری متعهد تمام تلاش خود را در جهت بالا آوردن. خدا شاهد من قرارداد نمیشم 150 هزار تومان پول گرفتم ها، به مقیاس الان مثلا میشه 5 میلیون رو هوا. 5 میلیون الان خیلی پول نیست، ولی خیلی رو هوا بودنش خیلی پوله. کسی امروز قرارداد نمیبنده، ما مجری بنویس تمام تلاش خود را در جهت بالا آوردن در یهو انجام داده. کل قسمت تعهد مجری من این بوده. ولی امروز که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم بازار بالغ‌تر شده، توقعات. ولی اگر امروز من این کارو نکنم چه اتفاقی می‌افته؟ اصلا قرارداد برای چی می‌نویسیم؟ آه پس اولا قرارداد به خورد شما آیه اسماعیلی گفت فقط برای موقعی به مشکل می‌خوریم. فقط برای اونه. حالا میخواد سر پول باشه، سر چک باشه، سر تعهدات باشه، سر اجرا باشه، وگرنه قرارداد از تو پوشه در نمیاد. اگر خروجی ها ملموس باشه و رضایت باشه، با قرارداد هیچ کس کاری نداره مگر برای تمدید، که خیلی وقتا میان پشت قراردادی امضا میکنن برای یک سال دیگه تمدید شد با همین مشخصات، با همان مبالغ تاریخ ها اسمش. یعنی خیلی وقتا من شده قرارداد تکرار کردیم دیگه، قرارداد جدید امضا نکردیم، تا بریم دوباره هیئت مدیره رو بگیریم همون رو امضا کردیم، چیکار گرفتیم رفتیم، درست شد. پس فقط موقعی که به مشکل میخوریم قرارداد، پس باید قرارداد بندهاش دقیقاً برای چه زمانی نوشته باشه، برای مشکل. چه مشکلاتی تو کار سوم ما داریم؟ بجز پول سایت به ما آفرین. یکی از تعهدات کارفرما اینه که اگر سایت رو من ننوشتم باید دامنش بالا باشه، نخوابه، انسا، اینا رو می‌نویسید. وقتی فقط یه نفر که یکی می‌نویسه امنیت سایت حق نشه، می‌دونید اینا تمام تعهداتی که باید تو این قرارداد آمده باشد ولی نمیاد. دیگه چی می‌نویسید تعهدات؟ البته کل صحبت من اینا نیست، من آخر سر فقط روی بند می‌خوام گیر بدم که بگم مهم‌ترین جا اون بنده است. اینا همش چیه؟ ولی بگید من با کلاوردارا کار ندارم ها، نه الان مثلا من به طور قطع میگم آقا ترافیک سایت اگر کسی گفت میبرم بالا بجز شما، هر کس گفت کلاورداره، اصلا سئو هیچ ربطی به ترافیک سایت نداره مطلقا. کی گفته سئو به ترافیک مربوطه؟ ما فقط کلمات رو تعیین میکنیم. منتها یه مشکل اگر یه حوزه ای داریم، مثلا بولبرینگ ماشین کاترپیلار، چند نفر در روز سرچ میکنن؟ با کلماتش در سال 1000 نفر نیست. هر بولبرینگ هم 18 میلیون تا 40 میلیونه هر یه دونش، یه بولبرینگ، یه بولبرینگ ساده ماشین کاترپیلار. این سئوش یعنی چی؟ فقط توی اون 30 تا یا 40 تا کلمه بیشتر نداره، نهایتاً کل کلمات مرتبطش از تعویزش، نمیدونم تعمیرش، روغن مخصوص بولبرینگ و غیره کلاً 40 تا عبارت نیست. من چجوری میتونم تعهد بدم الکساتون میکنم 1000؟ اگر کسی میگه سئو میکنم الکس میکنم، قطعاً کلاورداره، شک نمیکنم. من جمله معروف من اینه، اگر کسی گفت سئو میکنم الکساتو میرسونم، نذارید کلمش کامل کنه، کشیده رو بزنید تو گوشش، چون دروغ میگه. اصلا سئو ربطی به الکسا و بازی نداره. سئو یعنی من تو یک سری از عبارت هایی که ما با هم توافق میکنیم، نه یه دونه، نه دوتا، من تمام تلاشم رو کنم شما رو به جایگاه مناسب برسونم. چرا یک نمیگیم؟ چرا دو نمیگیم؟ چرا پنج نمیگیم؟ من تا سال 92 خب فرد بودم، چی میگم، بعد از 92 تا 94 کار خاصی نکردم، فقط دنبال تیزلندم بودم و کارها بیزینسامو کلا از مدل مجری بودم لانچ کردم به سمت کارفرمایی رفتم، ام بی ای گرفتم، دو تا بیزینس رو انداختم، بعدم فهمیدم استارتاپ بود، اون موقع میگفتم بیزینس. آره بعد از سال 94 ببینم دوره موفقیت شروع شد، یعنی بیزینس خودم، قبل از اون بیزینس مردم موفق میکردم، این من بیزینس خودمون رو. بعد از سال 95 اومدم توی انجمن صنفی، بعد اومدم کلا دیدگاه کارفرما، اسم انجمن ما هم انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی، دقیقاً اینطوریه طبق بدارت کاره. بعد دید کارفرمایی پیدا کردم اتفاقا، قبلا دید مجریگری داشتم، بعدا دید کارفرمایی. الان بعد مجبور شدیم تو کمیسیون حقوقی بشینیم، مجبور شدیم با وکیل صحبت کنیم، چون وکیل داریم، کمیسیون حقوقی داریم، میخوایم یه چیزی پست بکنیم، باید وکیل اون امضا کنه که اسم انجمن بیاد. یواشه با وکیلا صحبت کردیم، فهمیدیم اصلا کلاهبرداری است، یعنی مستاق تمام قراردادهای سئویی که تعهد میدن یک جایگاه مشخص رو یا حتی یک محدود جایگاه، مستاق کلاهبرداری است طبق قانون مجازات اسلامی. شما چیزی رو که متعلق به شماست اجازه نداری به کسی بفروشید، مگه جایگاه سئو مال شماست؟ طبق قانون هر کارفرمایی بیاد ازش شکایت کنه، حالا مادهش یادم نیست چقدره ولی جزء مجازات اسلامی میشه، فروش مال غیر، مگر ادورد. نه خنجه دارم میگم، میدونی چند تا پرونده رو ما میفرستیم اینجوری؟ ما این کارو میکنیم ها، هر کارفرمایی هر قراردادی که توش تضمین شده باشه توی یک یا چند کلمه شما رو به یک جایگاه مشخص، نه حتی یک، بگه به صفحه اول میارم، مصداق فروش مال غیر است، بجز ادورد که شما میره توی اون ماجرای قراردادها، میشه قرارداد بین شما و گوگل، و بعد شما قرارداد خودتون رو به کسی دیگه میتونید تفویض کنید. یعنی میگه آقا من ادورز کار میکنم، جایگاه 1 تا 4 رو به شما میدم، اونو میتونید طبق قانون مجازات اسلامی، ولی سئو رو نمیتوانید در داخل قرارداد قانونا به عنوان شرط و شروط و تعهدات مجری بذارید. از چی باید بذارید؟ اینو میدونید اگه کارفرما شکایت کنه شما محکومید و تم و چیه؟ الان یه جوری شده که دادگاه بیجرانی دی فهمیدن اینو، به قرارداد میرسه محکوم میکنه، اصلا لازم نداره وکیل، وکیل رو 4 سال پیش وکیل میخواستن، الان دیگه وکیل نمیخواد، میری اونجا یه نامه از انجمن میبرن معمولا، یه کارشناس رسمی داد گستری مینویسه که بله آقای فروش مال غیر بوده، تمام شد. یعنی حتی حبس داره این، یعنی امکان این که طرف گیر بده بدون حبس هم هست. مال تو نیست که، جایگاه یکی گول مال کیه؟ مال کیه؟ بعد یکی از حالا این ادله قانونی اسلامیشه، قوانین اسلامی هیچ، یه قانون منطقی هم داره ها، یعنی عقلی هم داره. یعنی میدونی که موانع فقه اسلامی یا قضاوت اسلامی یکیش عقل است، یکی عرف است، یکی علم قاضی است، یکیش نمیدونم چهار تا بودی، چهار میشه میدونم من، چهار تاش بود. شرع است و عرف است و عقل قاضی است و قانون دیگه، همین چهار تاست درست، یعنی قانون باشه. حالا اینکه کدومش اول قاضی داره میدونی که اول دومم نداره، قاضی انتخاب میکنه کدومش انتخاب کنه، فقط مجازات رو از تو قانون در میاره بقیش. الان از نظر عقلی من یه مثال براتون میذارم، کی امتحان نهایی داده؟ همه تو امتحان نهایی دادیم. توی امتحان نهایی چند نفر میتونن 20 بشن؟ همه. ممانعتی هست که دو نفر 20 نشه؟ نه، همه میتونن 20 بشن. همه شما توی امتحانی بده همتون 20 بشید، فرض کنید همتون 20 شدید، این دو نفر شدن 19 و 18، چه اتفاقی میفته؟ رتبه بندی شما چجوریه؟ شما اینجا مثلا 50 نفری، 50 تا 1111 داریم رتبه 1، ایشون میشه 50، اونم میشه 52، درست شد؟ رتبه بندی امتحان اینه، ولی سئو این نیست. سئو چیه؟ جام جهانیه. یه نفر اول میشه، یه نفر دوم، یه نفر سوم، یه نفر چهارم. بعد کی اول میشه؟ کی اول میشه؟ کسی که بیشتر زحمت کشیده یا کسی که بیشتر شانس آورده؟ شاید گل به خودی بوده، شاید داور به نفت گرفته، از قبل معلوم نیست. من یه فایل صوتی داشتم گفتم عین مسابقه فوتبال میمونه، منتها با یه تفاوت. توی مسابقه فوتبال قانون معلومه، شرایط معلومه، آفساید معلومه، پنالتی معلومه، همه چی معلومه، بازم یه وقتای قاضی لایه میکشه، یه وقتای داور میاد مثلا معلوم میشه که آقا داور پول گرفته. توی سئو قاضی فقط معلومه، ولی نه قانونش معلومه، نه شرایطش معلومه، نه الگوریتمش معلومه، هیچ، نه سورسشو داری. جایگاه مال خودشه، هر وقت حال میکنه سوت میزنه یه نفر با لغت میندازه بیرون، میری صفحه ایکسوم، هر وقت حال میکنه میگه نازی بیا صفحه اول. خیلی وقت خودتون اومدی اول نمیدونی کی بود گفت من شانسی توی سری عبارات اومدم اول، الگوریتم عوض شده، نمیدونی چرا اومدی. من خودمون نمیدونی یه وقتی میبینی اول خود به خود اومدی اول. من از سال 82 تا 86 کلمه نرم افزار استفاده اول بود سایتم، خودم هم نمیدونم چرا. سایتم منظم بود، اونجا فقط دو سه بار نوشتم نرم افزار حسابداری ویژه مدارس هم داریم، بی خود و بیجد اول بودم، بدون هیچ گونه دلیلی تو همین گوگل، تو همین کلمه خیلی تاپ بیا، نفهمیدم چرا اومدم اول، نفهمیدم چرا اصلا اوج شدم، بدون دلیل اومدم اول، بدون دلیلم رفتم. چگونه میتونی چیزی رو که بهش علم و آگاهی نداری و قواعدش دست تو نیست، از نظر عقلی دارم میام، کارم با شرع و اسلام و قانونم ندارم، چجوری میتونی تعهد بدی من در این کلمات رو اول میارم؟ اگر احیانا کسی همچین تعهد رو بپذیره پیش پیش باخته است، مگر اینکه کارفرما انقدر نادان باشه که ندونه حقوق قانونش چیه، چون اگر بدونه میتونه بره شکایت کنه و کل پول ازت بگیره. اگر کارفرمای نادان پیدا کرد پولش رو بگیرید میشه جونتون، کاری نداره. ولی اگر کارفرما تو آگاهی حواس باشه تو قراردادتون اینا رو همه رو معدل آزاد، چه کار باید بکنیم پس اینطوریه؟ چه جوری قرارداد ببندیم؟ چرا سخت شد نه؟ اصلا بعد سئو چی هست؟ سئو به خود سایت مربوطه، تکنیکال داره، آن پیج داره، محتوا داره، شبکه اجتماعی داره، بکلینک داره، کدومشو میبندی؟ چند تا تعهد باید تو لیست تعهدات بنویسی؟ الان با این شرایط میخوام فقط داریم صحبت میکنیم در مشکلات قرارداد سئو ها، نمیخوام بگیم راهکار بهینه چیست، راهنما راهکار بهینه در نیومده فکر کنم تا اونجایی که من میدونم، اما میخوام بگم اینقدر مشکلات داریم دیگه. چه مشکلات داریم تو قیمت گذاری؟ بخش عمده از سئو هیچ ربطی به ما نداره، بخش مهمی از سئو به رقیبم مربوطه. اگه من یه تعهدی دادم و بعد رقیبی بهتر از من کار کرد، بیشتر از من خرج کرد، بیشتر از من بکلینک گرفت، در شرایط بهتری قرار داشت به هر دلیلی، یهو میبینیم مثلا داریم ما یه نفر رفته 4 تا دامنه رو همزمان خریده تو قرارداد سئو داریم ما، عدد مثلا 400 میلیون بوده، رفته 4-5 تا سایت خیلی خوب با اتوریتی بالا، ولی بازکننده کم تو همون حوزه رو خریده با 200 میلیون 250 میلیون از داخل یه سری بکلینک گرفته، در عرض چند روز آورده، چند روز ما یه ماه یک ماه دو ماه آورده بالا، و بعد یه نفر دیگه چوب اینو خورده، یعنی یه نفر دیگه تعهدتون کلمات میاره بالا، عملا سایت اون و بقیه سایت اون اونم بالا، و این دفعه افت کرده رو پنجم، میتونی شما قول بدی به یه نفر که یه نفر جایگاه نگه داری؟ به علاوه این که سرویس خدمات متضمن پشتیبانی داره، اگر تعهد ندهید که تا چه زمانی یه اون رو تو بالا نگه می‌دارید، قانوناً طبق همون قانون بازم شما قراراتون کنرمه کنه. شما نمیتونی من به جایگاه یک میرسونم بعد بگیش یه شب ساعت 11 جایگاه یک بود. این کاری که خیلی انجام میدن، بعدم ول میکنن یا علیسن نرمدن یه اسکرین شات هم میگیرن. بعد کارفرما چی کار میکنه فکر میکنی؟ کارفرما چی کار میکنه؟ اومده پایین پنجمه چی کار میکنه فکر میکنی؟ نه تنها میبره اونجا اسکرین شات تو پلیس فتا میگیره، شما که تو پلیس فتا اسکرین شات نگرفتی با مهر امضا سرنگ باقری که شما تو خونتون اسکرین شات گرفتی اول بوده، ولی اونجا میره با سرنگ باقری امضا میگیره، امضاش هم میره با پنجمه. بعد میگه این تقلب کرده، فریب داده، با فتوشاپ آورده سایت من اینجا انداخته اسکرین شات گرفته. به خاطر فریب هم میذارن تو زندان. مورد داریم اینطوریا، دیدارم میام داریم الان مورد داریم، طرف 6 ماه رفته زندان به خاطر همین کار. کارفرما وکیلش رفته گفته که اون گذشت توی دوره‌ای سال 82 هیچ کس وکیل مالش نبود. الان یه وکیل گرگ داریم که وایسادن از این پولا بکنن. 10% میگیرن رو قرارداد 300 میلیونی. 30 میلیون تومان یک جلسه است. دادگاهی چی برخلاف دادگاه قتل نیست که 3 سال برو بیا. یه جلسه نه، دو جلسه دادگاه بیچاره رو همینه. پلیس فتا هم خفش گوش میکنه. تو وکیل 2 دقیقه میره اونجا میگه این فریبه. مستاق نمیدونم چند تا عبارت عربی هم دارن، تدلیس و مدلیس. مین چیه؟ حالا وکیلا خیلی بهتر از ما کار میکنن. من اینا دارم میگم حواستون باشه، قراردادی که میبندید ذاتن غلط است، ذاتن هر لحظه بر علیه شما، ذاتن تک تک بنداش میتونه براتون استفاده کنه. یه ماجرا دیگه پس اینو بذار کنار. من خودم الان قرارداد سئو نمیبندم، چون الان سال مثلا 90 دیگه ول کردم، 90 دیگه ول کردم، ولی همون از سال 84 5 تا سال 90 91 هم باز هم ساعتی میبستم. یعنی بهترین مدلی که هم جزء عقود اسلامیه هم مالیات مترتب نیست براش، فقط 10% میدونید که ساعتی میشه روزمزد، روزمزد هم طبق مالیات 10% از نظر مالیات اوکی باشه، از نظر هرچی ساعتیه. به توافق برسیم که من برات این کارا رو انجام میدهم، این گزارش رو میدهم، اینقدر حد اقل کف ساعتمه برای مثلا یک ماه، اینقدر حد اکثرمه، تلاشم رو میکنم در کلماتی که به پیوست تعیین شده که اینو تو اون جلسه که ایشون گفت پولی بعضی رایگان انجام میدن، ما میگیم لیسته یک و دو میارمتون بالا، مجموعه تلاشام هم به شکل گزارش مستند هر ماه به امضای شما میرسونم. یعنی میبرم اگه بکلین درست کردم امضا میگیرم، اگر محتوا باشم امضا میگیرم، اگر کار خاصی انجام دادم امضا میگیرم، اگه شبکه اجتماعی انجام دادم پرینت میگیرم امضا میگیرم، مستند مکتوبا یا حد اکثر با ایمیل، یعنی اون چیزی که توی بعدن میتون دادگاه بشه استناد کنید ایمیله، ایمیل میفرستم به شرط اینکه ریپلای بده که دریافت و ملاحظه شد. اگر نکرد زنگ میزنید میگید آقا در بنویس ریپلای کن دریافت و ملاحظه شد. اینا رو میتونید بعدن تو دادگاه به عنوان سند و مدرک کارتون انجام بدید انجام بدید. پس این میشه تعهدات مجری. حالا من بیشتر کار نمیکنم چون قرار خودتون این کارو انجام بدید، اگر خواستید بدن کمکتون میکنیم. منتها یه بند دیگه قرارداد میخوام بهتون بگم که خیلی خیلی حاده و انجام نمیدن تو ایران. تو اغلب قراردادها یه بند داریم به اسم بند بعد از اینا تعهدات. محرمانگی هم بعضی ها میارن بعضی ها نمیارن. فورس ماژور، قهریه، فسخ، اینا شرایط خاصه. در چه شرایطی این قرارداد اجرا نمیشود، به تعویق میافتد، یا احیانا میتونیم فسخش کنیم. شرایط فسخ چگونه است؟ چی باید بنویسیم تو شرایط سئو؟ اونی که چی؟ آره این فورسه، اون جزء فورسه. اگر به هر دلیل سرور از چیز خارج بشه، از دسترس خارج بشه، مثلا کلود فلو یه مدت خوابید، مثلا فیلترینگ تلگرام 2 هفته همه سایت‌ها رو خاموش و منجر به اینکه سئو همه عقب بکشه، خیلی از سایت‌ها رو به مشکل خوردن، این اتفاق میفته. پس اینا باید تو قسمت فورس ماژور بیاد.
سایت فیلتر شده است،
سایت فیلتر میام، اینا تو باید حتما تو فورس ماژور میاد که اگر بعد حالا اگر فیلتر شد به دلیل محتوای من بود چی؟ یه وقت هست به خاطر بیزنس مدل، مثلا همین یارو ماجرای بلیط‌های هواپیمایی، خب الان شرکتی که دارن با این قرارداد سئو می‌بندن دارن ضرر می‌کنن دیگه، چون قطعاً تو کلی از کلمات میان عقب. یه سری از هزینه‌های مترتب بر سئو ساعتی حساب نمیشه. مثلا شما، حالا شما رو نمی‌دونم ولی من میرم یه خورده ادورز میرم، ادورز برای ادورزش نمی‌رم، برای سئوش میرم، چون گوگل هر چقدرم چرت و پرت بگه که تاثیر نداره، من می‌بینم آقا تاثیر داره، گوگل راست میگه ولی حق با منه. پس یه سری هزینه اینوری هم دارم، اینم باید توی قرارداد به عنوان فیکس کاست بیارم. آقا ما برای این کاراتون این کارا رو انجام میدیم و میخوام بکلینک بخرم، حالا از اصل ایران باشه، میخوام تو فارس پورتاژ برم، تو میخوام تسلیم میخوام برم تو فلان سایت ایکس ایگرگ زد. اگر نخواهید بهش اسم بیارید باید اون بپذیره، که بگی آقا بدون اینکه ببینم کجا میپذیرم که انقدر فیکس کاست داری، این رو به شکل هبه پرداخت میکنم. اگر میخواد بعدا مشکل نخوری، میخواد سند باید بیارید دیگه. اگر سند ندارید باید بپذیری که به اون هبه بهتون میبخشه این پول رو. اونجا هم باید بگید جهت انجام کارهایی که مایل به اظهار آن نیستین، و اون باید بپذیری که بابت کارهایی که مایل به انجام اون کار نیستید انقدر پول رو پرداخت میکنه. این من استاد نیستم، من طالبیم. تا حالا فقط بیل زدین تو بازه؟ آره بعضی هستن این سری سایت دارن، لینک فارم دارن. مثلا من لینک فارم دارم، دلم نمیخواد کسی لینک فارمو ببینه. لااقل روز اول اعلام نمیکنم، لینک فارمامو میزنم. ممکنه بعدا توی آیش دفیده بشه، جای دیگه دیده بشه، ولی تو لحظه قرار نمیخوام بنویسم که یارو بره. بنا به دلیل مایل نیستم، اینو موردو من داشتم، دلم نمیخواد. میگم آقا من برات لینک میگیرم و این کارو رو انجام میدم. اگر به من اعتماد داری، من هولوش هزینه‌ام حدود 30 میلیون تومان هزینه بک لینک کریشنه. برای این هزینه بدون نیاز به مستند و مدرک باید این هزینه پرداخت بشه طبق قواعد هبه. هبه یعنی من میدم یک طرفه بدون هیچ گونه چشکاشی و بدون نیاز به بازگشت. یعنی حتی اگر قرارداد فسخ بشه این بر نمیگرده. نکتهش اینجاست، وقتی من هبه میکنم قرارداد فسخ بشه پول هبه بر نمیاد، چون تو خرج کردی، حالا باید قرارداد فسخ بشه دوباره پول برگردونی. چیه؟ مالیات از جای دیگه میخوره، چون اون میره تو درآمدهای شرکت تو یا مؤسسه. اگر مؤسسه ثبت داشته باشی اونجا، اگه شخصی که فعلا بهتون گیر ندن، ولی اگر چیز باشی بالاخره اون 30 میلیون وارد میشه به حساب شرکته، بعد توی حساب سود و زیان شرکت میاد دیگه. فصل. چیه؟ آره فصل. هم فصلتون هم سالیانت، اونجا دیگه باید مالیاتشو بدی. چرا؟ هبه هم باشه مالیاتشو باید بدی. ولی موزل فسق اینجا ها پیش میاد. یه سری هزینه ثابت کردیم، اون هزینه های ثابت رو باید ببریم طبق عقودی که اگر حتی فسق شد بر نگرده، نیاز به بازپرداخت نداشته باشه. یه سری ماجرای دیگه داریم توی فسق. مثلا بنا به دلایلی کارفرما تصمیم میگیره با تو کار نکنه، حالا یا از تو ناراضیه یا من از اون ناراضیم، حتی این حالت هم داریم ما نمیخوام با تو کار کنیم، در این شرایط چیکار بکنیم؟ اغلب قراردادهای سو من ندیدم نسخه فسق داشته باشه. بند فسق، بند فسق از دو طرف نوشته میشه. در هر شرایطی کارفرما میتواند در هر زمان نسبت به فسق قرارداد اقدام کند. در چنین با ثبت ضبط بشین، در چنین شرایطی کلیه مبالغ دریافتی به پرداختی به مجری یا طرف دوم متعلق به طرف دوم میباشد. حالا بعضی مثلا مثل من اضافه میکنن، همچنین متناسب با مدت زمان بین پرداخت ها باید نسبت به پرداخت مابقی اون وجه هم اقدام بکنه. یعنی اگر مثلا سه ماه یه بار من دارم 10 میلیون میگیرم، اگر یک ماه و نیم گذشته باید 5 میلیون دیگه بده، هنوز مود پرداخت دومی نرسیده ولی 5 میلیون رو باید بده. اینو ننویسی اون میتونه نده. اگر ننویسی برای فسخ باید بری دادگاه، ولی اگر اینو بنویسی میتونی به راحتی حلش کنی. یکی دیگه اینه که من مجری میخوام فسخ کنم، در این شرایط چیکار کنید؟ اینو باید بذارید ها، چون اگر نکنید بعدا باید برید زندان. اگر یک طرف فسخ کنید انجام ندید غیبتون بزنه، اونجا میتونه عدم اجرای قرارداد بزنه، بعد میرید زندان. برای اینکه نرید زندان باید توی قراردادتون بنویسید که آقا هر زمان مجری یا طرف دوم مایل به فسخ قرارداد بود طی این شرایط، حالا میخواد پول برگردونن باشه، میخواد شرایط خاصی باشه، میخواد مثلا به جز فلان و فلان بازگردانه مبالغ در این حد، باید یه شرایطی برای فسخ رو اونجا بنویسید. شده کل پولو بدید، شده حتی جریمه بدید، ولی بنویسید آقا ما طبق این شرط. کارفرما مثلا یه کارفرما داشتم قبول نمیکرد، گفت نه یعنی چی بسته کار منو ول کنی؟ من نمیشم. گفتم خیلی خوب آقا، هر وقت دلم نخواست قیافتو ببینم رو خندید. گفتم نخند، یه روز ممکن نبینی آقا. هر زمان مجری مایل به فسخ کل مبالغ دریافتی را بدون هیچ گونه حرفی بازنگردانن به علاوه 10% از خسارت، علاوه بر پول، یعنی 10% مبلغ خسارت. ولی یه شرایطی بذارید که این حق رو برای خودتون قائل باشید که به هر شک فسخ کنید. یه وقتی بعضی کارفرما رو باید واقعا ازشون برید، شده پولتو بدی بی خیالشی بری بیرون. اگر این کارو نکنی چی میشه؟ ننوشته باشی پولو دادی، میره شکایت خسارت میکنه، میگه این 6 ماه من علاف کرده خسارتشو بده. و قاضی این کارو میکنه، دادگاه این کارو میکنه. یه وکیل خوب به راحتی پول میگیره. چرا پول میگیره وکیل؟ چون درصد میگیره. اینو حواستون باشه. پس توی قراردادتون حتما شرایط فسخ رو بنویسید. یک مورد دیگه که هیچکی نمی‌نویسه ولی خیلی مهمه، محل داوریه. محل داوری فکر می‌کنم همه خیلی قشنگ، در صورتی که هر گونه مشکلی در این قرارداد پیش اومد، دادگاه‌های صالحه. دادگاه صالحه کجاست؟ اگر من میخوام از آقای اسماعیلی شکایت کنم، یه کار خیلی کثیف انجام میدم. اول میرم سر سمیه شهید بهشتی، اونجا شکایت میکنم. اونجا قاعدش اینه باید بری 1 میلیارد وثیقه جور کنی یا سند خونه بذاری. دادگاه ویژه جرم رایانه‌ای نیست. منم کارفرمام، کارم من بلدم. وکیلم میگه نه اونجا شکایت کن. اونجا مدلش دیگه، یارو رو میان یه روز به اظهار کن. بعد میفرستند پلیس فتا، بعد میاره اینجا تا بخوانی قرار بازداشت صادر کنن دو سال طول میشه. اول من دادگاه میگم دادگاه شهید بهشتی، اونجا اول صورتو مینویسن، ایشون رو میخوان، وثیقه ازش 1 میلیارد میخوان، ایشون باید بره یه خونه وثیقه بذاره، بعد احالش بدید به دادگاه جرمانی، بعد برید اونجا رو تمام کنید، حکم نهایی رو بگیرید، دوباره برگردید دوباره پیتتون بگیرید. این در صورتی که بنویسید دادگاه صالحه. دادگاه صالحه رو هر کس که بندلم های وکیلم ترجمه میده میره اونجا ترش کرد میکنه. کاری که ما انجام میدیم این نیست. کاری که ما انجام میدیم اینه توی قرارداد مینویسیم در صورت بروز هر گونه مشکلی دو نفر به طرفیت از نمایندگی از طرفین به عنوان حکم تعیین میشوند. هر موضوعی که این دو نفر به توافق رسیدن لازم الاجراست، در صورت اعتراض هر یک از طرفین موضوع جهت رأی نهایی به یه جای دیگه، مثل انجمن صنفی، مثل نظام صنفی رایانه، مثل اتحادیه کشوری، مثل مثلا چه میدونم آقای اسماعیلی که دو طرف قبول چون آدم سالم و قابل پذیر ارجاع می شود و رأی ایشان که یکی از این رأی‌ها رو انتخاب میکنه لازم الاجراست و هر یک از طرفین که این رأی رو نپذیرفت ملزم به پرداخت کلی خسارات میباشد. پس از آن در دادگاه های مرتبط، ابتدا در دادگاه ویژه جرم رایانه‌ای، داد شعبه 31 سرش شریعتی، فهمیدین چی شد؟ این باعث میشه که اگر مثلا من با ایشون قرار داریم، ایشون هم به عنوان حکم نهایی انتخاب کردیم، رأی ایشون به نفع من باشه و ایشون نپذیره، بره شکایت بکنه، یه سال من علف کنه، چون تو دادگاه ثابت بشه که به نفع من بوده و حکم هم اینو گفته که معمولا هم دادگاه رأی حکم رو انتخاب قبول میکنه، تمام این مدت و برو و بیا و هزینه و خسارات هم از ایشون میگیرن به خاطر اینکه حکم رو رأیش رو رد کرده. فهمین چی شد؟ پس شرایط حکمیت هم خیلی خیلی مهمه، کجا میخوام بریم اگه دعوا شد. این موارد اگر رعایت بشه معمولا ما مشکلی نداریم، منتها اغلب مشکلات کجا پیش میاد؟ نه مشکل اینجاست که اون لعنتی گیر میده که منو جایگاه اولو میخوام و بعد از یه طرف غیر قانونیه، از اون تعهد بدم اگه ندم قرارداد نمیتونم ببندم، چیکار کنم اینجا؟
آدمایی هستن که میپذیرن،
چیکار کنم واقعا؟ ببین یه زمانی بود من گرسنه بودم خدایش، یه ماشین پیکان داشتم میخواستم پراید بخرم، تازه ازدواج کرده بودم، بدهکارم بودم، بعد دو تا ازدواج ما گرفتیم، خانومم تبریزی بود، خودم همدانی، نه فامیلای ما میمونن همدان تبریز، نه تبریز میمونن همدان، یه عروسی تبریز گرفتیم چاگولی، یه عروسی هم توی تپه با ساده همدان گرفتیم، سال 83 10 میلیون هزینه ازدواج ما شد، دو تا عروسی هم یعنی تا کمر تو قرض بودم در حال مرگ، مجبورم تا ساعت 3 صبح هم سایت میزدم، هم تو علامه تعادی کار میکردم، هم تو منظور نگاران سایت میزدم، هم اون قرارداد سومی بستم، طراحی سایت بستم بیرون انجام، یعنی کامپلیت کار میکردم، به هر قیمتی قرارداد میبستم با کلم فقط میرفتم، یه وقت گشته مجبوری مجبوری انجام بدیم. ولی اگر واقعا گرسنه نیستید، مجبور نیستید، کی بود گفت فرهنگو بسازیم؟ آها، به اینم فکر کنید. اگر امروز اون موقع من این فکر نکردم، من اینو حرف رو رد میکنم چون آدم گرسنه فرهنگ نمیفهمه، خودم یه شرایط داشتم میگم مثلا کار نمیفهمه، طرف قیمت بود اون موقع 200 تومن میرفتم 150 قیمت نامردی میرفتم میزنم، چون واقعا پول لازم بودم، بدبخت بودم، چک داشتم باید میرفتم حساب میدم، توی چنین شرایطی من نمیتونم از طرفم تقاضا بکنم یا بخوام توقع داشته باشم فرهنگی باشد که واقعا قواعد رعایت کنه، ولی امروز میتونم این کارو بکنم. خواهش میکنم تو مجبوری پروژه رو بگیری؟ نه نگیری میمیری؟
نه.
اگر واقعا نگیرید نمیمیرید زیر بار چنین قراردادی نرید، چون قطعا بعدا به مشکل، از هر 10 تا قرارداد یه قراردادتون به مشکل بخوره چه اتفاقی افتاد؟ تا حالا دادگاه رفتید؟ دیدی چه حس منفی داره؟ من هر وقت پام به اینجا ما خیلی یاد میرم دادگاه، من میرم دادگاه میام اون روز یه هیچ کاری نمیکنم، نمیتونم اصلا، نه پشت تیکس نمیتونم بشینم، پامو تو شرکت بذارم اعصابم خورد، داد میزنم سر یکی قاطی میکنم همه چی رو میریزم، اصلا یه روز دادگاه میریم میایم همه اون روزمون کلا به فنا رفته. و فکر کن مثلا یه دونه پرونده 20 بار باید بری دادگاه بیای، حداقل 10 بار داره، حداقل الان اس ام اس آخرش براتون میارم همین امروز اومده که در حداکثر تا تاریخ فلان پشت بیاد. حالا ماجرا چیه؟ بانک صادرات از سایت ما شکایت کرده بابت یه تبلیغی دیگه بوده، بردیم اینا رو آشتی دادیم امضا کردن، باز دادگاه میگه نه باید جفتشون رو حضوری بیاریم، میگم بابا این محضری خودش گفته شکایت پس گرفتم، میگه نه بیاد اینجا امضا کن. الان دو جلسه است من میرم، نه بانک صادرات میاد نه اون یارو میاد، میگه ما که محضری اومدیم امضا کردیم پولش هم دادیم تموم شد رفت، حالا من هی باید برم اونجا اینا رو قانع کنم. اینه که تا اونجا که میتونید حواستون باشه که پاتون به دادگاه وا نشه، پاتون به دادگاه که وا میشه خودتون متوجه میشید که ارزش اون پولی که گرفتید چند دقیقه گرفتی نداره، مگر عدد گنده ای بود مثلا چقدر با اسمیلی
دیگه بالای 1 میلیارد
500 حالا شما ماشاءالله مثلا میگه آره سیره آره برای 300 400 500 میارزه ها، ولی اگر واقعا عدد پایین تر از اینه اصلا خودتون خراب نکنید، نه قراردادتون رو نه بنداش اینا رو همه شما دست دارید. سوالی دارید؟
خیلی
یو اول فاست بجز ایشون سوالی دارید؟
رایج ترین مشکلاتی که ارجاع میدن بندان صنفی الان چیه؟
توی قرارداد همون عدم شفافیت بندها، عدم درک درست از بندها، کارفرما یعنی مجری معمولا یا مجری تنظیم کرده قرارداد یا کارفرما. موقع عقد قرارداد بودن مهری از کی داده کی گرفته، آقا این همینطور داریم مینویسیم و قطعا همشون به مشکل میخوره، رد خورم نداره. هر چی ما دیدیم طرف گفت آقا به قرآن آقا طالبی گفت آقا امضا کن کارت نباشه، من همه کارو انجام میدم، حالا میخواد کارفرما یا مجری. این که روزی که قرارداد مینویسن شفاف نبوده، دو صفحه قرارداد داره، قرارداد سه و دو صفحه است، بعد ننوشته محتوا رو که تولید میکنه، نه درباره هزینه ها گفته، نه درباره هیچ چی نگفته تو قرارداد، فقط نوشته در این سه کلمه مثلا جایگاه یک، در این پنج کلمه یکی از جایگاه های یک تا پنج دیگه، خیارو خیلی حال داده گفته در 30 کلمه زیر 15 تاش در صفحه اول، مثلا دیگه خیلی اوور کار کرده از نظر من، قابل قبول کار کرده اونو نوشته. بعد دعوا شده این مقاله بوده، نه قرار بوده اون تولید محتوا کنه، من بهش گفته بودم تو قرارداد من کو اینجا نوشته باشه، میگه قرارمون این بوده، میگم کو اینجا نوشتی؟ یعنی قرارهای صحبت‌های مکالمه‌ای که نوشته نشده، مکتوب نشده. یکی از مشکلات اونم توقعات بی جای احمقانه کارفرماست، یعنی واقعا توقعات عجیب و غریب و غیر طبیعی داره.
معمولا قراردادهایی که میرسن به چه نقطه‌ای عددشون از چه رنجی پایین‌تره؟
یعنی چی؟
یعنی مثلا شده قرارداد 5 میلیون بودن بیرن؟
آره آره، از 1 میلیون تومان من قرارداد مشکل‌دار دیدم و الان طرف سه ماهی میخواد. آره برای یه میلیون شده، من فقط قیافه چپ و چپ چیه اینو جلوی قاضی دوست دارم ببینم، وکیل گرفته سه میلیون به وکیل خوشی داشت، وکیل بیا سه تا من داده، نه جدی میگم، میگه فقط من حال اینو بگیرم، میگم ببین داری خودت عذاب قورو باش، میخوام حالشو بگیرم. آره یه تومانی هم دیدم. حالا ببین با سه و چیه تومن چیه من نمیدونم، هیچیه. یه بدبخت دانشجویی، آخه ما یه مدلی داریم مثلا الان که نه، اون موقع مثلا 845 من کار می‌کردم، آره تابستون کار نمی‌کردم. چرا تابستون کار نمی‌کنی؟ این بچه‌ها دهم دانشجو خود دبیرستانیا، بچه‌ها دبیرستانی می‌کارن میرن کار استو انجام میدن، تابستون کار نمی‌کنن، بعدم نه دوباره شروع میشه. حالا اینا رو داریم، یه تومن هم داریم، 100 تومن هم داریم. آخرین قراردادی که وحشتناک بود 3 و خورده‌ای بوده، مربوط به تولید محتوا و سه و همه چی بوده، میلیارد که بعدم میلیارد تومن تولید محتوا، SEO، شبکه اجتماعی، استراتژی تدوین، همه چی. برای که شاید من بود. چیه؟ سر همه چی. مثلا از همین تعهدات داده ماهی 400 مقاله نمیدونم 1000 کلمه، ماهی 200 مقاله 2000، ماهی 50 مقاله فلان. بعد نتونسته به این عدد مثلا مشخص بود تو قرار نمیرسی. مگه چند تا یه شرکت چند تا میتونه منیج بکنه؟ به قولشون چند تا توی اون حوزه، از اون حوزه هست، ولی واقعا نمیشه 400 تا مقاله یونیک. بعد این یارو ثابت کرد آقا این 400 تا رو داده، ولی 300 تاش عیناً فقط ورش عبارات رو عوض کرده، اونم کلو برداری کرده، ولی واقعا 400 تا مقاله نمیشه داد. آخه چجوری میشه داد؟ ما 150 میلیون 200 میلیون گرفتی برای فقط تولید محتوا، ولی نمیتونی. درسته پول خوبی گرفته، پول خوبه ها، ولی مگه چند نفر رو دارن تو اون حوزه بتونن توان نوشتن تو ایران داشته باشن که من میتونم ماهیانه 400 تا مال متوافق؟ این اتفاق افتاده. ببین معمولا دادگاه به جنایت زندان نمیفرسته خوشبختانه، مگر اینکه بره رو فریب. اگر بره رو فریب، فریب رو میتونه کار کنه. اگه مثلا بره بگه پرینت گرفته، اینجا میگه میخواسته قاضی رو فریب بده، متوجه شد وارد فاز فریب قاضی بشه، میتونه زندان هم بره، ولی معمولا دادگاه به جنایت زندان نمیفرسته. چه؟ مبالغ رو برمیگردونن، معمولا خسارت برمیگردونن، معمولا از انجام میگن که آقا این الان چقدر خسارت خورده، ما باید تعیین کنیم. اگر سئو خوب میشد مثلا باید 10000 نفر در روز میگرفت، 10000 تا ضرب در مثلا ای نتورک و اد نگاه و یک تاوه و اینا رو جمع میزنیم، میگیم 300 تومن، 10000 در 300 ضرب در 6 ماه، یه دفعه عدد میشه مثلا 400 میلیون باید خسارت بده. نه وقتی یارو میخواد، نه مهم نیست، ببین رحم نداری. من از طرف میگفتم انجمن صنفی کارفرمایی هستیم، من باید موظفم سمت کارفرما رو حفظ بکنم و کارفرما حق و حقوق داره، پول داره میده، آقا تو اگر بلد نیستی نکن، قبول نکن، اگر قبول کردی تا تهش باید وایسی، تمام خسارت منم باید بدی. کی گفته که باید رحم کنم؟ چرا رحم کنم؟ رحم شما رو مثال میزنم ولی ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کنه.
خودت نه چند تجربه بودیم این تیکا رو داشتیم؟
نه نه میگم گفتم در طول زمان دیگه. آره آره ولی یه خوبی داره الان. آره ولی یه شانسی آوردید الان که الان اینا هست اینجا هست. مثلا چه ما نصراللهی رو برمی‌داریم میریم وبینار می‌ذاریم موارد حقوقی استارتاپ میگیم اندیو میگیم اینو میگیم که الان هست. زمان ما نبود نمی‌فهمیدیم. خود من اون زمان سال اولین باری که رفتم دادگاه 84 بوده دستام می‌لرزید. یعنی واقعا دستم گچ شده بودم. قاضی رحم کرد به من گفت تو الان می‌میری. خیس عرق سفید شده بودم خودمو ندیدم ولی می‌دونستم اوضاعم خرابه که با یارو صحبت گوگویم غلط کرد گوه خود پولشو بده بره. ولی رحم قاضی برای اولین بار اونجوری بود. دو بار سه بار دیدم نه با شوخی نیست. یه بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک سه بار یه دفعه بالاخره تو مشت دارم اتفاقا میفته. ولی خب اون موقع کسی هم نبود به ما بگه انصافا. نه وکیل استارتاپی داشتیم نه وکیل حقوقی حضور آینه داشتیم نه قانون تجارت الکترونیک داشتیم. من یادم یه سالی اینو قطع کن که کی زب میکنه.